بسم الله الرحمن الرحیم. 27/1/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. الامر الحادی عشر قد اجرا بعضهم الاستصحاب فیما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب فیستصحب وجوب الباقی الممکن و هو بظاهره کما صرح به بعض المحققین غیر صحیح. تنبیه 11 در مورد استصحاب جزء یا شرط است. اگر چنانچه ما یک مرکبی داشتیم که این مرکب یک جزئی از آن متعذر شد، مثلا فرض کنید که نماز 11 جزء است، یک جزءش برای ما اتیانش ممکن نشد، آیا ما بقیه اجزا اتیان آنها واجب هست یا واجب نیست؟ به عبارت دیگر، اگر مرکبی داشتیم که یک جزء آن یا یک شرط آن انجام دادنش میسر نشد، آیا می توانیم استصحاب را در ما بقی اجزا جاری کنیم و بگیم که ما بقی اجزا قبلا واجب بودند، الان شک می کنیم در بقای وجود ما بقی، استصحاب می کنیم بقای وجود ما بقی را؟ درسته؟ عرض کنم که در اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک نظر این است که ما می توانیم استصحاب را در مابقی اجزا جاری کنیم و بگوییم همون گونه که قبلا مابقی اجزا واجب بودند، الان شک در بقای وجوب مابقی می کنیم، کاملا جای جاری شدن استصحاب هست و وجوب ما بقی استصحاب می شوند و ما بقی را انجام می دهیم. نظریه دیگر این است که نه، استصحاب جریان پیدا نمی شود. مرحوم شیخ راجع به نظر اول اشکالی را مطرح می کنند. می فرماید استصحاب اجزاء ما بقی علی ظاهر چیز درستی است. ظاهرش رو که نگاه میکنیم میبینیم که درست است، اشکالی ندارد، ولی وقتی که به عمق آن توجه میکنیم میبینیم که استصحاب در اینجا جریان پیدا نمیکند، زیرا اون مرکب وقتی که واجب شد مثلا دارای 11 جزء بود. خب اجزا واجب هستند ولی نه وجوب نفسی و استقلالی، بلکه وجوبشون وجوب تبعی است. مثلا فرض کنید که مولا امر رو برده روی کلی، گفته که سله، خب این سله رفته روی مرکبی که دارای 11 جزء است. در اینجا این سله وجوب نفسی این مرکب را اثبات می کند. این مرکب دارای 11 جزء است، هر کدومشون هم دارای امر هستند، مانت امر تبعی. وقتی که مولا میگوید سله، که انهو گفته که چی؟ کبر، اقرا، ارکو، اسجد، سلم تا آخر. پس به تعداد هر جزئی دارای امر تبعی هستند، در نتیجه هر جزئی دارای وجوب تبعی می باشند. درسته؟ خب حالا این مرکب که یک جزءش متعذر شد، شما میخواهید ما بقی وجوب اجزا را که وجوبشون تبعی هست استصحاب کنید و ثابت کنید وجوب نفسی بودن ما بقی را، در حالتی که ما بقی قبلا وجوب نفسی نداشتن بلکه وجوبشون وجوب تبعی بود. درسته؟ قبلا که وجوب ما بقی وجوب تبعی بود، وجوب نفسی بود نبود، و الان تو میخوای وجوب نفسی رو استصحاب کنی، و حال اون که عرض کنم اجزا دارای وجوب نفسی نیستن. پس قبلا دارای وجوب تبعی بودند نه وجوب نفسی، الان میخوای استصحاب کنی وجوب نفسی را که وجود ندارند، لذا در اینجا استصحاب جریان پیدا نمی کند. درسته؟ مرحوم شیخ بعد از این که اشکال می کند به جریان استصحاب در اجزا، شروع می کند این استصحاب را توجیه کردن. سه تا توجیه برای این استصحاب بیان می کند. ما اول اصل مسئله را بخونیم تا شروع کنیم به توجیهات. عبارت ملاحظه فرمایید. الامر الحادی عشر، امر دوازدهم، امر یازدهم، باز امر یازدهم و تنبیه یازدهم. قد اجرا بعضهم الاستصحاب فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب. اجرا کردن بعضی از فقهای ما استصحاب را در اون جایی که متعذر باشد بعضی از اجزاء مرکب. مرکبی داریم دارای اجزایی است، خب بعضی از اجزای چیه؟ متعذره. وقتی بعضی از اجزاش متعذر شد، آیا ما بقی واجب هستن یا واجب نیستن؟ بعضی ها گفتن که چی؟ استصحاب میکنیم وجوب ما بقی را. فیستصحب وجوب الباقی الممکن، پس استصحاب میشود وجوب ما بقی اجزایی که انجام دادنشون ممکن هست. مرحوم شیخ می فرماد و هو به ظاهرهی کما صرح بهی بعض المحققین غیر صحیحن. این استصحاب به این ظاهرش رو که نگاه کنیم، همونطور که تصحیح کردن به این مطلب بعضی از محققین که میگن مرحوم خونساری است شارح دروس، گفتن که این استصحاب غیر صحیحن، این استصحاب صحیح نیست. ظاهرش رو که نگاه کنیم صحیح نیست. چرا؟ لأن ثابت سابقا قبل تعذر بعض الاجزاء وجوب هذه الاجزاء الباقیه تبعا لوجوب الکل و من باب المقدمه. بخاطر اینکه اونی که ثابت بود قبلا، قبل تعذر بعض الاجزاء، وجوب این اجزاء ما بقی بود، منتها وجوب چی؟ تبعی. عرض کردم خدمت شما وجوب در یک تقسیم بر دو قسمه، وجوب تبعی و مقدمی، و وجوب چی؟ نفسی و استقلالی. وجوب تبعی آن است که وجوب می رود روی جزء منتها به تبع امر به کل، به تبع وجوب کل. وجوب نفسی استقلالی آن است که امر که می رود روی مرکبی به تبع هیچی نیست، مولا مستقیما امر کرده است به اون شی، می شود وجوب نفسی استقلالی. مثلا مولا امر کرده است به وجوب نماز، گفته سله، سله وجوب یک مرکب را می رساند، این وجوب صلات وجوب نفسی استقلالی است، منتها به تعداد اجزاء نماز سله چیز می شود؟ منحل می شود، منحل می شود به 11 تا امر و 11 تا وجوب. مثل اینکه گفته کبر اقرا اوز شد سلم تا آخر، درست شد؟ که وجوب هر جزئی می شود وجوب تبعی مقدمی، درست شد؟ حالا ایشون می فرماید که اونی که قبلا وجود داشت اجزا بودن، وجوبشون وجوب طبعی بود. حالا که یه جز متعذر شده، تو میخوای ما بقیه اجزا را استصحاب کنی، میخوای استصحاب کنی وجوب نفسی استقلالی را. قبلا وجوب نفسی استقلالی نبود، الان میخوای استصحاب کنی وجودش را. این غلطه. اونی که بود وجوب طبعی بود و الان عرض کنم خدمت شما میخوای اثبات کنی وجوب نفسی را. و این دوتا دوتا موضوع هستن. همیشه در استصحاب موضوع ما باید یکی باشه. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشه. درست شد؟ در حالی که اونی که متیقنه بود وجوب طبعی بود، اینی که مشکوکه برای تو وجوب نفسی و وجوب نفسی رو میخواد استصحاب کنی. ویزایی نیست. ملاحظه کنید چرا این استصحاب صحیح نیست؟ به خاطری که اونی که ثابت بود قبل از تعذر بعضی از اجزا، وجوب این اجزاء ما بقی بود به تبع وجوب کل و از باب مقدمه. وجوبشون وجوب طبعی و مقدمی است. و هو مرتفع قطعا، این وجوب طبعی قطعا مرتفعه، چون با رفتن یک جزء دیگه مرکب الان نیست. وقتی مرکب نبود وجوب طبعی هم در کار نیست. خب حالا پس اون وجوب طبعی قطعا مرتفع شده نیست. والذی یراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسی الاستقلالی. و اون وجوبی که اراده شده اثباتش، والذی یعنی وجوب، و اون وجوبی که اراده شده است اثباتش بعد از تعذر مثلا یک جز و بعضی از جز، اون وجوبی که اراده شده اثباتش وجوب نفسی استقلالی و این معلوم نیست. و هو معلوم الانتفاع سابقا. و این وجوب نفسی استقلالی برای اجزاء ما بقی معلوم الانتفاع است، قبلا وجود نداشته. درست شد؟ متیقن الوجود نیست. وقتی که نبود یکی از ارکان استصحاب وجود ندارد که یقین سابق باشد. پس این استصحاب رو که ما نگاه میکنیم، استصحاب درستی نیست. مرحوم شیخ میخواهد این استصحاب رو برای ما عرض کنم خدمت شما توجیه کند. شروع میکند سه تا توجیه برای این استصحاب بیان کردن. اون وقت روی این سه تا توجیه اظهار نظر میکند، یکی را انتخاب میکند تا استصحاب جز صحیح از آب در بیا. اما توجیه اول مبتنی بر مطلبی است که در انواع استصحابات ما ذکر کردیم. ما در یکی از تنبیهات گفتیم که استصحاب در یک تقسیم بر سه قسمه: استصحاب کلی قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. در استصحاب کلی قسم سوم که آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، دو تا قول بود. قول مشهور این بود که استصحاب نه در خود کلی جاری می شود، کلی قسم ثالث، و نه در فرد آن. نه در خود کلی و نه در فرد آن. ولی نظر مرحوم شیخ این بود که استصحاب کلی قسم ثالث بر سه قسمه. در قسم اول و قسم سوم استصحاب جاری می شود، ولی در قسم دوم استصحاب جریان پیدا نمی کند. قسم سومش که مربوط به بحث ماست و ما از اون میخوایم استفاده کنیم اینه. اگر خاطر شریفتون باشد فرمودن که اگر ما یه چیزی قبلا داشتیم که ذو مراتب بود، دارای شدت و ضعف بود، اگر حالت شدیدش رفت و مرتبه بعدیش باقی ماند، گرچه از نظر عقل در اینجا موضوع ها متفاوتن، ولی از نظر عرف این مرتبه ضعیف همون مرتبه شدید و قوی هست. لذا بالمسامحه ما میاییم استصحاب را جاری میکنیم. مثالی که زد مثل سواد بود، رنگ سیاه بود، دیوار رو رنگ سیاه زدیم، بعد از گذشتن 2 سال وقتی مراجعه کردیم میبینیم که یه مقداری فرق کرده. خب از نظر عقل این مرتبه ضعیفه غیر از اون مرتبه شدیده است، درسته؟ ولی در نظر اون این رنگ همان رنگه، درست شد؟ لذا اگر شک کردیم در بقاعش استصحاب میکنیم بقاعش را، هیچ مشکلی نخواهد داشت، درسته؟ بیایم سراغ ما نحنفی. عرض کنم خدمت شما در ما نحنفی اولین توجیه رو که مطرح میکنن مرحوم شیخ بر اساس همین مقدمه ای بود که در تنبیه از میخوام در استصحاب کلی قسم ثالث کردیم و آن این است که عرض کنم که ما یک کلی داریم به نام مطلق الوجوب، مطلق الوجوب و مطلق المطلوبیه. این مطلق الوجوب و مطلق المطلوبیه دو تا فرد دارد، یک فردش وجوب و مطلوبیت نفسی استقلالی است، یکیش وجوب و مطلوبیت تبعی و مقدمی است، درسته؟ خب با متعذر شدن یک جزء وجوب نفسی استقلالی دیگه از بین رفته، درسته؟ آیا وجوب نفسی تبعی بقا دارد یا بقا ندارد؟ ما نه استصحاب را در وجوب نفسی تبعی جاری میکنیم تا اشکال بکنید آقا با متعذر شدن یک جز وجوب نفسی رفته، وقتی وجوب نفسی رفت به تبعش وجوب تبعی هم میرود، نه استصحاب میکنیم وجوب نفسی را تا شما اشکال بکنید که با متعذر شدن یک جز وجوب نفسی استقلالی می رود. پس ما استصحاب را نه در وجوب نفسی نه در وجوب تبعی جاری نمی کنیم که فردن، بلکه استصحاب را در کلی وجوب جاری می کنیم. میگیم که مولا کلی وجوب قدر مشترک مطلق الوجوبی را از ما میخواسته که قبلا و یقینا وجود داشته، الان شک میکنیم که وجود دارد یا وجود ندارد، استصحاب میکنیم مطلق چی را؟ وجوب را و مطلق مطلوبیت را. وقتی استصحاب کردیم مطلق وجوب را برای این اجزا، مطلق وجوب برای این اجزا ثابت میشود، منتها وجوب نفسی میشود، درست شد؟ ان قلت این استصحابی که شما گفتی اصل مثبته و ما قبلا خوندیم که اصل مثبت حجت نیست. چطور؟ شما میاید استصحاب میکنید کلی را، شما میاد استصحاب میکنید کلی را، کلی وجوب را، بعد ثابت میکنید یک فردش را که وجوب نفسی باشه، درست شد؟ اون وقت آثار را بر این وجوب نفسی که فرده بار میکنی، این میشود اصل مثبت. جواب مرحوم شیخ میفرماد که عرض کنم خدمت شما از نظر عرف در اینجا واسطه خفیه است و به نظر عرف اون حکم شرعی که بار میشود بر عرض کنم خدمت شما واجب نفسی استقلالی همون بار میشود بر همون وجوب کلی قدر مشترک، چون واسط خفیه از بجمون اشکالی ندارد. ما قبلا گفتیم اگر اصل مثبت ما واسطش خفیه بود به گونه که عرف اون را نمی بیند این اصل مثبت حجت است و بجمون اشکالی ندارد. توجیه اول بخونیم و یمکن توجیهو، ممکن است ما بتوانیم توجیه کنیم این استصحاب وجوب اجزا را. همینی که مرحوم شیخ فرمود علی ظاهر صحیح نیست، میفرماد ما میتونیم توجیهش کنیم و درستش کنیم. سه تا توجیه بیان میکنن براش. توجیه اول و یمکن توجیه ها بالاش بنویسه توجیه اول. ممکن است ما توجیه کنیم استصحاب وجوب این اجزا را، البته بناءً علی ما عرفت من جواز ابتناء القدر المشترک فی بعض الموارد، بنابر اون چی که تو شناختی که جایز است ابقاء قدر مشترک در بعضی از موارد. خب در بعضی از موارد منظور کدوم موارده؟ قسم سوم از استصحاب کلی قسم ثالث. قسم سوم از استصحاب کلی قسم ثالث چی بود؟ معرب شیخ فرمود اونجاییست که مستصحب ما زو مراتب باشد. اگر مستصحب ما زو مراتب بود، یک مرتبهش از بین رفت، مرتبه ضعیفش به وجود آمد، از نظر عرف این مرتبه ضعیف همون مرتبه قوی است. در اینجور مراتب ما میتونیم استصحاب رو جاری کنیم. میفرماید که بنابر اون چه که تو شناختی در کجا؟ در استصحاب کلی قسم ثالث، که جایز است مبتنی کنیم قدر مشترک را در بعضی از موارد، که گفتم خدمتتون بعضی از موارد همون قسم سومه استصحاب کلی قسم ثالث است که زو مراتب باشد. ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا، ولو اینکه منتفی شده باشد اون فردی که مشخص کننده اون قدر مشترک است سابقا، ولو اینکه اون فرد هم منتفی شده باشد. خب چگونه توجیه میکنیم این استصحاب را؟ به ان، این به این بیان میکنه توجیه را. میفرماد به ان، به این صورت ما توجیه میکنیم استصحاب را، به ان المستصحب هو مطلق المطلوبیه، مستصحب ما عبارتند از مطلق مطلوبیت هست، المتحقق سابقا لحاظ الجز، که این مطلق مطلوبیت و مطلق وجوب محقق بود سابقا برای این جزء. به عبارت دیگر دقت کنید، ما یک مطلق مطلوبیت و مطلق وجوبی داریم که دو تا فرد داره، یه فردش وجوب نفسیه مال وجوب کله، یه فردش هم وجوب مقدمی تبعی است که مال تک تک اجزاه. درسته؟ خب ما الان که شک میکنیم در وجوب ما بقی اجزا، نه استصحاب را در وجوب نفسی جاری میکنیم تا اشکال بکنید، نه استصحاب را در وجوب تبعی جاری میکنیم که تا باز هم اشکال بکنید، بلکه وجوب را در قدره، بلکه استصحاب را در قدره مشترک ما جاری میکنیم. قدر مشترک چیه؟ همون مطلق وجوب، نه وجوب نفسی، نه وجوب تبعی، بلکه مطلق وجوب. و به قول ایشون مطلق مطلوبیت. بله
هم وجوب کلی میشه.
بله دیگه، هم وجوب کلیه، وجوب کلی قدر مشترک یا مطلق المطلوبیت فرقی نمی کند. ملاحظه کنید می فرماد که به این صورت ما استصحاب می کنیم، توجیه می کنیم استصحاب را، به ان المستصحب هو مطلق المطلوبیه، مستصحب ما مطلق مطلوبیت که قدر مشترکه، المتحقق سابقا لحاظ الجزء، که مطلق وجود مطلق مطلوبیت محقق بود سابقا برای این جزء، ولو فی ضمن مطلوبیت الکل، ولو اینکه این وجوبه و مطلوبیتی که قبلا برای این جزء بوده در ضمن مطلوبیت کل و به تبع کله. خب وقتی ما استصحاب کردیم اون وجوب مطلوبیت را، ثابت میکنیم وجوب ما بقیه اجزا را، منتها وجوب نفسی ما بقیه اجزا را. درسته؟ الا، این الا جواب یک سوال مقدر هست. سوال اینه که این استصحاب اصل مثبت هست، چون شما میخواید استصحاب کنید وجوب، عرض کنم خدمت شما، قدر مشترک را، وجوب کلی را، وجوب بله مطلق مطلوبیت را، ثابت کنید وجوب نفسی را. او وقت آثار مترتب بشه بر وجوب نفسی این اجزا میشد اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. جواب الا ان العرف لا يرونها مغایره فی الخارجه لمطلوبیت الجزء فی نفسه، الا اینکه عرف نمی بیند مطلق مطلوبیت را، مطلق وجوب را مغایر در خارج مر مطلوبیت جز فی نفسه را، یعنی وجوب نفسی جز را، مطلق وجوب را، وجوب کلی را در خارج از نظر آر با همون وجوب نفسی ایسا یکی میبیند. وقتی که یکی دید واسطه خفیه، واسطه خفیه که شد اصل مثبت میشه چی؟ حجت. ملاحظه کنید الا ان العرف لا يرونها مغایره فی الخارجه لمطلوبیت الجزء فی نفسه، الا اینکه عرف درسته در اینجا اصل مثبته و واسطه هست، ولی عرف نمی بیند مطلق مطلوبیت را، وجوب مطلق را مغایر در خارج مر مطلوبیت جز را فی نفسه. مطلوبیت جز فی نفسه یعنی وجوب نفسی جز. بین این دوتا از نظر عرف مغایرتی وجود نداره. وقتی مغایرتی وجود نداشت واسطه، واسطه چیه؟ خفیه است. واسطه که خفیه شد استصحاب اصل مثبت می شود چی؟ می شود حجت. بله؟
به نام ضعف و شدتش از نظر
عرف. از نظر عرف بله، این همونه، درسته. یعنی از نظر عرف درسته این وجوب نفسی تبعی بوده و ما اومدیم مطلق مطلوبیت رو استصحاب کردیم، الان میخواییم نتیجه بگیریم وجوب نفسی این اجزا را، درست شد؟ ولی در خارج به نظر اور وجوب نفسی این اجزا با مطلق مطلوبیت یکیه، تفاوتی نمی کنه. وقتی که تفاوت نکرد آثار شرعی مستقیمن میره بعد روی عرض کنم مستصحب ما، لذا اشکال پیش نمیاد. این توجیه اولیست که مرحوم شیخ میاد برای عرض کنم که این استصحاب ذکر میکنه. توجیه دومی که ایشون برای ما نقل میکند، توجیه دومش هم نیازمند به یک مقدمه است که اون مقدمه رو میبایستی ذکر بکنیم خدمت شما. اون مقدمه اینه که اگر چنانچه ما یک مرکبی داشتیم، اون مرکب دارای یک جزئی بود یا دارای یک شرطی بود، حالا اون مسئله روی جزء میبریم، نمیدانیم این جزء آیا مطلقا جزء این مرکب هست یا نه، در صورت امکان این جزء جزء مرکب هست، در غیر این صورت اصلا این شی جز محسوب نمی شود. اگر ما گفتیم این جز جز مرکب است مطلقا، معناش اینه که اگر ما بتوانیم این جز را انجام بدیم کل واجبه، اگر نتوانیم که اصلا کلی واجب نخواهد بود. ولی در صورت دوم که جز جز از در صورت تمکن، در اینجا معناش اینه که اگر ما می توانیم اون جز را در ضمن کل انجام بدیم جز واجبه، اگر نمی توانیم این جز را در ضمن کل انجام بدیم اصلا جز واجب نیست، جز به طور کلی واجب نیست، اون مرکب بدون این جز واجب هست، درسته؟ خب در اینجا عرض کنم خدمت شما این دو نظر وجود داره. حالا اگر ما توانستیم یکی از این دوتا را اثبات کنیم با دلیل و برهان، تکلیف ما روشنه. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم این جز مطلقا واجب است برای مرکب یا نه در صورت تمکن واجب است برای مرکب. این نتونست ثابت کنی، درسته؟ در اینجا با چه کار بکنی؟ در اینجا زمانی که شک میکنیم میگیم قبلا که واجب بود، الان شک میکنیم در وجوبش، استصحاب میکنیم بقای وجوبش را، درسته؟ بیایم سراغ مانحنفی. مانحنفی که ما یک مرکبی داریم، مثلا فرض کنید نماز است، یک جزء آن برای ما متعذر شد، شک میکنیم این یک جزء نماز مطلقا واجب بوده، چه تمکن داشته باشیم چه تمکن نداشته باشیم، یا نه زمان این جزء واجب است برای اون مرکب که تمکن از انجام اون جزء رو داشته باشیم. دلیل هم نداشتیم که ما ثابت کنیم جزء مطلقا واجبه یا در صورت تمکن، دلیلی هم نداشتیم. در اینجا شک میکنیم در وجوب جزء در زمان تعذر. وقتی شک کردیم در وجوب جزء در زمان تعذر، استصحاب میکنیم بقای وجوب را، درسته؟
وقتی تعذر اومد
خب
تمکنیم،
خب خب همین، ما اینطور شک میکنیم که جزء مطلقا واجبه یا عرض کنم خدمت شما در صورت تمکن واجبه، درست شد؟ نتیجه هر کدوم رو که گفتم خدمت شما، اگر ما گفتیم که مطلقا واجبه، معناش اینه که اگر جز متعذر شد ما بقیه هم دیگه واجب نیستن، به طور کلی وجوب میرود. ولی اگر گفتیم نه این جز در صورت تمکن واجبه، معناش اینه که اگر تمکن داشتیم از این جز واجبه، اگر نه این جزء اصلا واجب نیست، ما بقی واجب هستن، درست شو؟ حالا ما میخوایم نماز بخونیم، قرائت رو نمیتونیم انجام بدیم، برای ما متعذره، نمیدونیم این قرائت که واجب بود مطلقا واجبه یه نتیجه داشته باشه، یا نه قرائت در صورت تمکن واجبه تا نتیجه دیگری داشته باشه، درسته؟ ما نمیدونیم، شک داریم، قبلا که جزء واجب بود، درست شد؟ منتها در مطلق بودنش و در صورت تمکن بودنش ما شک داریم، استصحاب میکنیم بقای وجوب را، درست شد؟ وقتی استصحاب کردیم بقای وجوب را، وجوب ما بقی اجزا برای ما به اثبات میرسه، باید ما بقی اجزا را انجام بدیم ولی که جز را نمیتونیم انجام بدیم، ملاحظه کنید. و یمکن توجیه، بالای و یمکن توجیه برسه توجیه دوم. ممکن است ما توجیه دومی بکنیم برای این استصحاب جزء به وجه آخر، به یک وجه دیگر. خب یستصحب معه الوجوب النفسی، که با این توجیه دیگر ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی را، وجوب نفسی را ما استصحاب میکنیم. خب خوب دقت کنید، در بالا توجیه اول ما مطلق وجوب را استصحاب میکردیم، درسته؟ مطلق المطلوبیه را استصحاب میکردیم، ولی اینجا چیکار میکنیم؟ خود وجوب نفسی را ما استصحاب میکنیم، چون نمیدونیم این جزء که واجب بود مطلقا واجب بود برای وجوب نفسی یا در صورت تمکن از جزء، عرض کنم خدمت شما، واجبه. در اینجا که میگیم قبلا که وجوب نفسی بود، الان شک میکنیم، شک ما هم ناشی از اینه که جز مطلقا واجبه یا در صورت تمکن، استصحاب میکنیم بقای وجوب نفسی را، پس ما بقی اجزا چه میشون؟ واجب هستن، ملاحظه کنید. به ان یقال، به این صورت، توجیب این صورته که ان معروض الوجوب سابقا و المشار الی به قوله هذا الفعل کان واجبا هو الباقی. میفرماید که معروض وجوب، مثلا فرض کنید که نماز، معروض وجوب، محل و موضوع وجوب مثل نماز مثلا که سابقا وجود داشت و اشاره شد به سویش به قولنا هذا الفعل کان واجبا، میگیم این فعل قبلا واجب بود، هو الباقی، معروض وجوب ما بقیه. یعنی از نظر عرف نماز با جز با نماز بی جز چیه؟ یکیه، فرقی نمی کنه. درسته؟ قبلا نماز 11 جز وجوب نفسی داشت، الان 10 جزه. همون وجوب نفسی هست یا نه؟ همونه از نظر عرف، گرچه به دقت عقلی فرق میکنه، ولی عرفن چیه؟ یک وجوب نفسی که برای قبلی بوده برای الان هم موجوده. ملاحظه فرمایید، میفرماید که معروض و موضوع وجوب، مثلا که عرض کردم مثل نماز که سابقا وجود داشته و اشاره بهش میشده به قول ما هاذا الفعل کان واجبا، میگفتیم این فعل واجب بود، هو الباقی. موضوع و معروض و وجوب همون ما بقی اجزا هستن، الا انه یشک فی مدخلیت الجزء المفقود، الا اینکه ما شک میکنیم در دخالت داشتن جزء مفقود. این جزئی که متعذره، نمیدونیم مطلقا واجب بوده چه در صورت تمکن، چه در صورت عدم تمکن، یا نه این جزئی که در این مرکب دخالت داره فقط در صورت تمکن واجبه، این برای ما مشکوکه. الا این که شک می شود در دخالت داشتن جزء مفقود و جزء متعذر در این، در متصف شدنش به وجوب نفسی مطلقا هست. مطلقا یعنی چی؟ چه در صورت تمکن، چه در صورت عدم تمکن از انجام دادنش. او اختصاص المدخلیه به حال اختیار، یا یعنی که نه، این جز که دخالت داشته از در کل، دخالتش به حال اختیار و تمکن هست، یعنی این جز واجبه در صورتی که ما بتونیم انجامش بدیم. معناش اینه که اگر ما میتونیم انجامش بدیم واجبه و شرطه، اگر چنانچه نتوانستیم انجامش بدیم اصلا این جز حساب نمیشه، مابقی واجب نفسی هستند. درسته؟ میفرماید که الا این که شک میشود در دخالت داشتن جزئی که مفقود است در اتصافش به وجوب نفسی مطلقا، یا نه در اختصاص داشتن مدخلیت اون جز به حال اختیار و تمکن از جز. فیکون محل الوجوب النفسی هو الباقی، پس می باشد محل وجوب نفسی که مثالش رو سلا زدیم ما بقی هست. خب پس ملاحظه کنید در اینجا چون از نظر عرف موضوع قبل از مفقود شدن و متعذر شدن و بعد از مفقود و متعذر شدن موضوع یکیست، وجوب نفسی قبل از تعذر مال همون موضوعیست که الان اون جز متعذر شده. به عبارت دیگر وجوب نفسی مال کل مرکب با صورتی که یه جزش مفقود شده از نظر عرف یکیه، تفاوتی نمی کنه. الان ما نحنافی رو تنظیر هم می کنه بهتر روشن میشه. پس می باشد محل وجوب نفسی ما بقی، و وجود هذا الجزء المفقود و عدمه اندر عرف فی حکم الحالات المتبادله لذلک الواجب المشکوک فی مدخلیتها، و وجود این جزئی که مفقود است، وجود این جزء مفقود و عدمش در نظر عرف در حکم حالاتی است که متبادل می شود، حالاتی است که متبادل است برای این واجبی که مشکوک هست در دخالت داشتن، عرض کنم خدمت شما، این حالات. توجه کنید از نظر عرف نماز 11 جز با نماز 10 جز یکیه، منتها نماز 10 جز به نظر عرف همون نماز 11 جزه، منتها حالتش فرق کرده، حالش فرق کرده. درسته؟ و الا ماهیت نماز عرفاً یکی فرق نمی‌کنه. خب وقتی که حالات تبدیل کرد، موضوع یکی بود، خب قبلاً موضوع صلات بوده، شک در وجوب نفسش داشتیم، وجوب نفسش بوده، الان که همون موضوع هست شک در وجوب نفسش میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب نفسی را برای همین اجزاء مابقی که عارفان بهش میگن صلاة. درسته؟ در زمان قبل که اون جز بود، با زمان بعد که اون جز متعذره، از نظر عرف این جز دخالتی در تغییر موضوع نداره، حالاتش تغییر کرده، ملاحظه کنید. و وجود اون جزئی که مفقود است و متعذر و عدمش در نظر عرف در حکم حالاتی است که حالات متبادله اون واجبی است که مشکوک از جزء در مدخلیت داشتنه. بله، حالات متبادله برای اون واجب است که شک وجود دارد در مدخلیت اون حالات، که از نظر عرف این تبدل حالات هیچ گونه دخالتی در موضوع ندارند، موضوع همچنان به حالت خودش باقیه. دو تا مثال برای ما میزنه، دقت کنید، یه مثال در مورد کریت آب، یه مثال در مورد قلت آب. مثلا ما یه حوضی داشتیم کر بود، رفتیم یک لیوان ازش برداشتیم. خب به نظر عقل حوض کر که یک لیوان ازش برداشتیم فرق میکند با آب حوضی که یک لیوان و یک جز کم داره، دو تا برده، دو تا موضوعه. ولی از نظر عرف آب و حوض قبل از یک لیوان برداشتن با یک لیوان برداشتن عرفاً چیه؟ یکی، فرق نمیکنه. خب وقتی که از نظر عرف یکی شد، وقتی ما یک لیوان برداشتیم شک میکنیم همچنان کره یا نه، استثنا میکنیم بقای کره. این یک مورد. ما نحنفی هم همینطوره، نماز 11 جز در نظر عرف با نماز 10 جز یکیه. درسته؟ پس اگر نماز 11 جز دارای وجوب نفسی بود، الان که یک جزءش مفقود شده شک همون نمازه، موضوع همانه، شک میکنیم وجوب نفسی دارد یا ندارد، استدعا میکنیم وجوب نفسیش را، پس ما باقی دارای وجوب نفسی هستند، مشکلی نداره. این یک تنظیر. تنظیر دیگر عرض کنم خدمت شما، اقله آبی داشتیم قلیل بود، خب کار نیست، بس ما یه لیوان بهش اضافه کردیم، شک میکنیم که عرض کنم خدمت شما کر شد یا کر نشد، چون از نظر عرف همون آب قلیل انان هم همان است، اون آب قبلی با آب بعدی یکیه، شک میکنیم عرض کنم خدمت شما قلیل هست یا نه، استثنا میکنیم بقا قلتش را، یا قبلا کر نبود الان شک میکنیم کر شد یا نه، استثنا میکنیم عدم کریتش را. گرچه به دقت عقلی آب قلیل قبل از اضافه کردن یک لیوان با آبی که یک لیوان بهش اضافه شده فرق میکنند، ولی از نظر عرف اون آب قبلی با آب بعدی یکیه. وقتی که یکی بود، قبلا قلیل بود، الان شک در قلتش میکنیم، استثنا میکنیم بقا قلتش را، یا قبلا کر نبود الان یک لیوان اضافه کردیم، استثنا میکنیم عدم کریتش را. در منحنفی هم دقیقا همینطوره، ملاحظه کنید. و هذا نظیر نظیر استصحاب الکریه فی ماء نقض منه مقدار، ما نحن فی نظیر استصحاب کردن کریت است در آبی که نقض شده از او مقداری، برداشته شده از او مقداری. فشک فی بقائی علی الکریه، پس شک می شود در بقا اون آب بر کریت، آیا کریت همچنان باقی است یا کریت از بین رفته. فیقال هذا الماء کان کرا والاصل بقاء کریته، پس گفته می شود عرفن، گفته می شود عرفن نه عقلا، گفته می شود عرفن که این آب قبلا کر بود، الان شک در کریتش می کنیم، استصحاب می کنیم بقاء کریتش را. چرا استصحاب می کنیم کریتش را؟ چون این آب با آب قبلی عرفاً چیه؟ یکیش، موضوع یکیه. فقط شرط در کوریت میکنیم، قبلا کوریت یقینا بود، الان استثنا میکنیم بقای کوریتش را. درست آقای نه؟ خیلی این یک مورد استصحاب میکنیم بقای کوریت را. مع ان هذا شخص الموجود الباقی لم یعلم به کوریته، با اینکه این شخصی که موجوده، همین آبی که موجوده یک لیوان ازش برداشتیم ما بقی، با اینکه این شخص آبی که موجوده و یک لیوان ازش برداشتیم کوریت اون معلوم نیست، ولی چون عرفن این آب قبلی با آبی که یک لیوان برداشته شده یکیست، استصحاب میکنیم بقا کوریتش را. این یک مورد. و کذا استصحاب القله فی ماء زید علیه مقدارون، دقیقا همین کار رو میکنیم، استصحاب جاری میشود، استصحاب قله جاری میشود در مورد آبی که زیاد شده است بر اون مقداری. آبی داشتیم قلیل بود، یک لیوان بعدمون اضافه کردیم، شک میکنیم از قلت خارج شد یا از قلت خارج نشد. از نظر عقل دو تا موضوع هست، ولی عرف میگه یک موضوع هست، در نتیجه استثنا میکنیم قلت را. لذا اگر نجاست باش برخورد کرد میگیم این آب چیه؟ نجسته. این دو تا توجیه رو عزمهام، دو تا توجیه رو مرحوم شیخ ذکر کردن برای این استثناب جز. توجیه سوم و تحلیل خود مرحوم شیخ را و مختارش را فردا ان شاء الله ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.